کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
بله، پاینده باد ایران و پاینده باد مردم سرفراز و مقاوم این سرزمین اهل بیتی. شبتون بخیر باشه. ممنونم که همراه هستید با رادیو معارف. برنامه پارسایان رو برای این فرصت در نظر گرفتیم. نکاتی از سیره و رفتار علما مطرح میشه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادن، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد،
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، مؤمن خوش اخلاقه، انسان ها از اینکه با مؤمن همراه بشن خوشحال میشند. امام صادق علیه السلام فرمودند المؤمنو من طاب مکسبه و حسنت خلیقته و صحت سریرته و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من کلامه. چقدر زیبا مؤمن رو توصیف کردند. مؤمن کسیه که کسب و کارش پاک و پاکیزه است، اخلاقش خوبه، درون و نیت و باطنش درسته. اگر اضافه‌ای بر نیاز زندگی داره انفاق میکنه و حرف زیادی هم نمیزنه. بعضی ها با زبانشون دل مردم رو میسوزونن. نه، زیادی های اموالش رو به مردم میده، ولی زیادی های کلامش رو به مردم تحمیل نمیکنه. مؤمن خوش اخلاقه، انسان های دیگر از همراهی با مؤمن شاد میشن، دوست میدارن که با او همنشین بشن. خدا همه ما رو جزء مؤمنین قرار بده و جزء کسانی قرار بده که با خوش اخلاقی با اطرافیانمون برخورد میکنیم ان شاء الله.
نسیم انس میآید دل باید به دوست فرد، نسیم انس میآید دل باید به دوست فرد، دل زنگار غفلت را باید ستون. نسیم اون
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهید صدوقی رحمت و رضوان خدا بر ایشون، اخلاق بسیار زیبایی داشتند که همه از همراهی با این عالم بزرگوار لذت می بردند، خرسند بودند، خوشحال بودند. مقام معظم رهبری حفظه الله خاطره ای از مرحوم آیت الله شهید صدوقی رحمت الله علیه نقل می کنند. تعبیر اینه: خاطره بسیار عزیزی از این بزرگوار، یعنی مرحوم آیت الله صدوقی، دارم و اون این است که ایشان در اون دوران که ما در تبعید بودیم در ایران شهر سیستان و بلوچستان با وجود اختناقی که در اون دوران وجود داشت ایشون با جمعی از دوستانشون از یزد حرکت کرده بودند و علارغم فرسودگی و پیری راه‌های طولانی رو پیموده بودند و به ایران شهر به دیدن ما اومده بودند و همینطور به دیدن بقیه تبعیدی ها هم رفته بودند. چون میگن دیدن ایشون، آمدن ایشون یک کمک روحی بسیار بزرگی برای اون روز ما محسوب میشد. یه مؤمنی میبینه که برخی در مسیر جهاد در مقابله با این دشمن صفاک تبعید شدن، وظیفه خودش میدونه بره از او تفقد کنه، احوال پرسی کنه، چقدر به دیگران روحیه میده. برخی از احوالات این آله بزرگوار رو نقل بکنم. نقل میکنن ایشون وقتی که وضو میگرفتن محاسنشون رو عطر میزدن، شانه میزدن، کفشهای واکس خورده خودشون رو میپوشیدند و وارد بازار میشدن که به سمت مسجد برن. همین که تو بازار رد میشدن مردم میگفتن که ما آخوند به خوشتیپی و تمیزی صدوقی ندیدیم. این همون اخلاق پیامبر گرامی اسلامه که از صفات مؤمنینه، زیبا زندگی میکنند. ایشون از منزل تا مسجد پیاده می رفتن. بین راه با مردم، با بازاری ها، با این طرف اون طرف احوال پرسی می کردن، خوشوبش می کردن و مردم می دونستن که اگر مشکلی دارن، کاری دارن، بخوان حاج آقای صدوقی رو ببینن، قبل از نماز فرصت خیلی خوبی براشون پیش میاد که بتونن حاج آقای صدوقی رو ببینن. منبر می رفتند، پای منبر ایشون مردم می نشستند و از کلام زیبای او بهره می بردند و لذت می بردند. گاهی ایشون نگاه می کردند، می گفتند که خب من می دونم که عده‌ای از معلم‌های محترم و عده‌ای از دانش آموزای محترم در مجلس هستند، الان وقتش هست که اونها برند و به کار خودشون برسن، مدرسه باید برن، سکوت می کنم تا اونها بتونن برن، بعد ادامه می دم. مراقب احوال مستمعینشون بودن. میده خب الان بنده خدا کار داره، میخواد بره، روش نمیشه، معلمه، دانش آموزه، باید بره. صبر میکردن، خب آقا شما بفرمایید برید، ما برای بقیه ادامه میدیم. نقل میکنن در ماه رمضان گاهی منبر ایشون تا 3 ساعت طول میکشید. 3 ساعت منبر میرفتن و مردم هم با شوق حرفهای ایشون رو گوش میدادن و از پای منبر بلند نمی شدن چون زیبا سخن می گفتن، شیرین سخن می گفتن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شب زنده دار رحمت الله علیه. نقل می کنند که ما مدتی شرح لمعه رو در محضر آیت الله صدوقی می خواندیم. این عالم بزرگوار اگر می خواستن نکته علمی را به صاحب کتاب تذکر بدند، مثلا نقدی به حرفی که صاحب کتاب مرحوم شهید اول یا شهید ثانی نوشته بودند به ذهنشون رسیده بود، اگه میخواستن اون نقد رو مطرح کنن بسیار با احترام و احتیاط مطرح میفرمودند. اینگونه میگفتند، خیلی تعبیر زیباییه: به خاک پای مرحوم شهید عرض میکنیم، که بعد انتقاد علمی خودشون رو به مرحوم شهید میگفتند. چقدر این رفتار در روحیه طلبه و در انتقال این ادب و احترام بزرگان در مخاطب خودشون و در شاگردان خودشون مؤثر بوده. خدای متعال همه ما رو جزء دوستان واقعی آل الله و کسانی که عمل می کنند به این اخلاق زیبای حضرات معصومین قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروزا، بر تخمنشان بداموزا، مجو از دل آمیان راستی، کزان جستجو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
هر استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت. خدمت. دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان. روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تاثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلاست. نویسنده در این اثر ضمن بهره گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میافتن و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که کاروان امام حسین علیه السلام در ادامه مسیر کوفه به منزلگاه ذوحسن رسید و کاروانیان سیاهی لشکریان کوفه را از دور دیدن. امام بنی هاشم و یارانشون رو برای گفتگو به خیمه دعوت کردند و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 23. بنی هاشم و یاران امام در خیمه اون بزرگوار جمع شده و منتظر حرفهای حضرت بودن. کمی که گذشت امام دستای مبارکشونو به آسمون بلند کردن و بعد از نام خدا و حمد و ثنای الهی فرمودن: کارها چنان شده است که میبینید، دنیا دگرگون شده و به زشتی گراییده است، خوبی پشت کرده و بدی افسون و چیره گشته و از خوبی و راستی جز اندازه تهمانده ظرفی و چراگاهی اندک مایه و تهی چیزی نمانده است. آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل باز نمی دارند؟ در چنین وضعیتی مؤمن باید مشتاق دیدار خدایش باشد. من مرگ را جز کام یابی و زندگی با بیدادگران را جز بدنامی و رنج و خاری نمی بینم. امام آهی کشیدن و ادامه دادن: مردم بندگان دنیایند و دین تنها بر زبانشان می چرخد. تا وقتی دین را می خواهند که معاش و منافع دنیاییشان به خطر نیفتاده باشد. پس هرگاه به تنگنا و آزمون افتند، دینداران اندک و کمیاب می شوند. بعد از حرفای امام، قاسم تو فکر رفت و با خودش گفت:
خونم از فصل الخطاب عمویم ابا عبدالله به جوش آمده است. کوفیان همان کردند که پیش از این در حق پدرم حسن مجتبی و جدم علی مرتضی کرده بودند.
قاسم تو فکر بود که صدای برادرش عمرو شنید. به چه فکر میکنی قاسم؟
به صلح پدر و جفایی که در حقش روا داشتند. روزی مادرمان از صلح حدیبیه برایم گفت. میگفت از پدرمان شنیده است که صلح حدیبیه زمین ساز فتح مکه شده است. حال 10 سال از صلح پدرمان با معاویه میگذرد. میخواهم بدانم صلح پدر چه اثری بر این بلوای کوفیان داشته است.
چه میخواهی بگوی قاسم؟
باید خلوت کنم و خوب بیاندیشم.
صدای همهمه تو خیمه بلند بود.
کمی که گذشت زهیر ابن قین بلند شد و رو به حاضران گفت:
شما سخن میگویید یا من بگویم؟
همه نگاه ها به سمت زهیر چرخید. زهیر یه قدم جلو رفت و به یاران امام نگاه کرد. قاسم سرشو به گوش عموی بزرگوارش حضرت عباس نزدیک کرد و گفت:
عمو جان، اگر لشکریان کوفه ما را ببینند چه؟
دیدند قاسم جان، میدانند ما کجاییم. فرماندهشان حر ابن یزید ریاهی است، آمده است تا راه را بر ما ببندد. قاسم خواست حرفی بزنه که صدای زهیر تو خیمه پیچید:
یا ابا عبدالله، سخنانتان را به جان شنیدیم. به خدا سوگند اگر دنیا برای ما جاودانه و باقی بود و تنها یاری و پشتیبانی از تو موجب جدایی از آن بود، قیام و همراهی با تو را بر زیستن در دنیا ترجیح می دادیم.
قاسم از پشت پرده عشق به زهیر نگاه می کرد. بعد از زهیر مردی درشت اندام با صورتی آفتاب سوخته بلند شد و گفت:
یا ابا عبدالله، به خدا سوگند ما بر نیت و انگیزه خیش با بصیرت ایستاده ایم و مشتاق لقای پروردگاریم. با دوست شما دوست، با دشمنتان دشمنیم.
قاسم رو به برادرش عمر کرد و پرسید:
او کیست عمر؟
نافع ابن هلال بجلی، قهرمان سفین و یار جدمان علی در نهروان.
او همانی نیست که در منزل واقصه به کاروان ما ملحق شد؟
آری خود اوست. تو در تب می سوختی، من نیز او را نمی شناختم. علی اکبر او را به من معرفی کرد. عمرو و قاسم مشغول صحبت بودند که بریر ابن خزیر همدانی بلند شد. تابش مستقیم آفتاب ما نمی شد که قاسم اونو خوب ببینه. قاسم با دقت به بریر نگاه کرد و با خودش گفت:
بریر را خوب می شناسم. عمویم عباس او را سید القراء اهل عراق معرفی کرده و گفته در تمام عراق مرد دانشمند و فاضلی چون او نمی شناسد.
بریر امامه سفیدی رو سرش بود و صورتش مثل صورت حبیب نورانی. اون رو به امام کرد و گفت:
یا ابا عبدالله، به خدایی سوگند یاد می کنم که منت او بر ماست. اکنون افتخار جهاد در کنار تو نصیب ما گشته تا برای یاریت اعضای بدن من قطع قطع شود و جدت در قیامت شفیع من باشد.
با شنیدن حرفای یاران امام، قاسم تو فکر رفت و با خودش گفت:
تاریک پیداست، جنگ نزدیک است. کوچکتر که بودم بزرگترین حسرتم نبودن کنار پدرم بود. دوست داشتم در جنگ با معاویه کنار پدرم شمشیر می زدم. همیشه به برادرم زید رشک می بردم و هر بار در خلوت از او می خواستم خاطره حضورش در اردوی جنگ را بگوید. رؤیای کودکیم در همان جنگ ها خلاصه می شد. وقتی در خیالم با شمشیر چوبینی که عمویم عباس برایم ساخته بود به جنگ با سپاه معاویه می رفتم و در میانه میدان سوار بر اسب یک کتازی و سپاه دشمن را تار و مار می کردم، وجودم از شیرینی پیروزی غرق در شادی و شعف می شد. گاهی سعی می کردم برادر کوچکترم عبدالله را نیز با خود همراه کنم. اکنون و در دل این صحرا رویاهای کودکیم به حقیقت نزدیک شده است. اکنون حاضرم تا آخرین قطره خونم را نثار مولایم ابا عبدالله کنم.
قاسم تو فکر بود که با صدای برادرش عمرو به خودش اومد. کجا سیر میکنی قاسم؟ قاسم به سمت برادرش عمرو چرخید و گفت:
به این فکر میکنم که گویا کوفه سرزمین موعود است و موسی میخواهد وارد مدین شود. آن لحظه ای که ساحران عصای چوبین را بر زمین بیاندازند، کنار موسی ماندن تماشایی خواهد بود.
کمی که گذشت حسن به سمت قاسم و عمرو رفت. قاسم رو به برادرش حسن کرد و پرسید:
اکنون چه میشود برادر؟ به مدینه باز میگردیم؟
از کدام راه؟
از همان راهی که آمدیم، از همان راه به حجاز برگردیم.
راه را از هر سو بر ما بستن قاسم، نه میتوانیم به کوفه برویم نه راهی به سمت حجاز داریم.
ما که نمیتوانیم اینجا بمانیم، وقتی نه راه به کوفه داریم نه به مدینه، یعنی جنگ میشود.
عموی ما نبا عبدالله مدینه را ترک کرد تا مجبور به پذیرش ظلم و ذلت نباشد، حتی در مکه هم نماند. یادت هست آن چند نفر جاسوسی را که از شام به قصد جان ابا عبدالله به مکه آمده بودند؟
همانهایی که بن زبیر به بندشان کشید؟
آره، حال مولای من برای دوری از جنگ رنج سفر را به جان می کشند، اما هرگز دست به قبضه شمشیر نخواهند برد مگر اینکه مجبور شوند.
با شنیدن این حرف عمرو گفت: ما زندگی در سایه ذلت را نمی خواهیم. قاسم دنبال حرف برادرش عمرو گرفت:
درست است، ما هرگز تن به آسایشی نخواهیم داد که در سایه سازش و ذلت و مدارا با ظلم و جور آل امیه باشد. پس اگر مجبور به جنگ شویم مصداق جهاد است.
حسن دست رو شونه قاسم گذاشت و گفت:
همین از قاسم جان، عاشق واقعی از جهاد باکی ندارد.
حسن اینو گفت و به سمت حضرت عباس رفت. کمی که گذشت به فرمان امام کاروان از توقفگاه ذوحسم بیرون رفت. کاروان امام هیچ راهی به سمت کوفه نداشت. کاروان وارد سرزمین وسیعی شده بود که تا چشم کار می کرد ریگ بود و هیچ نشونی از روستا یا آبادی نبود. همراه کاروان امام لشکریان هر هم به راه افتاده بودند و قدم به قدم پیش می رفتن. کاروان امام از بین ریگزارها رد شد و به سرزمینی رسید که آبادتر به نظر می رسید. کمی که گذشت امام فرمان توقف دادن. به جز زنها که در کجاوه ها و جهاز شترها نشسته بودند، بقیه از مرکبها پیاده شدند. کمی که گذشت از دور سوارانی پیدا شدند. اونا به تاخت به سمت کاروان امام می اومدن. به دستور امام همه سوار از پاشون شدند. حضرت عباس و حضرت علی اکبر شمشیرهاشون از نیام بیرون کشیدن و چند قدم جلو رفتن. کمی که گذشت 8 سوار با چهره های پوشیده از راه رسیدن و از اسباشون پیاده شدند. سردسته اونا نقاب از صورت برداشت. امام اونا شناختن. مرد به سمت امام رفت و سلام کرد. حضرت از اسب پیاده شدند و با آغوش باز به سمت مرد رفتن. کمی بعد به فرمان امام کاروانیان جهاز از روی شترها برداشتن و خیمه ها رو در منطقه عزیب الهجانات برپا کردن. 8 نفری که به تازگی وارد کاروان شده بودن به خیمه امام رفتن. آتیش برپا و بوی نون تازه همه جا پیچیده بود. عمرو مشکی برداشت و به برادرش قاسم گفت: میخواهم برای یافتن آب به بادیه‌ای بروم که میگویند از آن قبیله بنی تمیم است. عمرو اینو گفت و سوار اسب شد. قاسم رو به اون کرد و گفت:
صبر کن برادر، من نیز با تو میایم.
قاسم و عمرو سوار بر اسب به سمت بادیه رفتن و با مشکهای پر از آب به سمت خیمه ها برگشتن. در همین وقت عده‌ای از خیمه امام بیرون اومدن. 8 سواری بودند که ساعتی پیش وارد کاروان شده بودند. کمی که گذشت سردسته اونا با امام خداحافظی کرد. بعد سوار اسب شد و به تاخت از منزلگاه بیرون رفت. قاسم رو به برادرش حسن کرد و گفت:
این مرد که بود؟ زود آمد و زود هم رفت.
ترماه بود، مردی از قبیله تایی.
مگر نیامده بود که بماند؟
همراهانش ماندند، اما خودش آمده بود تا ابا عبدالله را از رفتن به کوفه برحذر دارد. رفت با این وعده که از قبیلش آذوقه برای قافله ما بیاورد.
حسن چند بار آه کشید و به نقطه خیره شد. قاسم منتظر ادامه حرفای برادرش بود، اما حسن ساکت بود و حرفی نمی زد. تو فکر رفته بود. قاسم رو به اون کرد و پرسید:
برادر، آیا مطلبی تو را آشفته کرده است؟
حسن نگاه عمیقی به برادرش قاسم کرد و گفت:
اکنون دورانی رسیده است که شغالان عرصه را بر شیران تنگ کردند.
حسن اینو گفت و به نقطه‌ای در دور دست خیره شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست، اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
به نام خدا. سلام، مسجد محل ما یکی از مساجد شلوغ منطقه است و همه جور آدمی هم برای نماز خوندن اونجا میان. بعد از نماز حاج آقای امام جماعت چند تا مسئله شرعی رو جواب داد. وقتی داشتیم از مسجد بیرون میرفتیم، یکی از آقایون گفت ببخشید حاج آقا، همطور که میبینید من مدل موهای صورتم رو اینجوری میزنم، یعنی اصطلاحا بهش میگن پروفسوری، و بقیهش رو با تیغ میتراشم. آیا این کار شرعا جایزه؟ من مقلد رهبری هستم، ولی خب فتوای ایشون رو در این مورد نمیدونم چیه. حاج آقا هم در جوابشون گفتن که دوست عزیز، طبق فتوای رهبری به طور کلی تراشیدن ریش و ماشین کردنی که مانند تراشیدن باشه بنابر احتیاط واجب جایز نیست و تراشیدن مقداری از ریش حکم تراشیدن تمام اون رو داره. پس برای کسانی که مقلد رهبری هستند و احیانا ریش پروفسوری میذارن، بگم که طبق فتوای ایشون تراشیدن ریش و ماشین کردنی که مانند تراشیدن باشه بنابر احتیاط واجب جایز نیست، تراشیدن مقداری از ریش هم حکم تراشیدن تمام اون رو داره. ارادتمند.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
اسراف نکنید،
تا اونجا که نیاز دارید استفاده کنید.
لازم میشه رو زود آب و قطع کنید.
اسراف و تبذیر در همه چیز مخصوصا در آب حرامه.
چرخ زندگی بدون آب از حرکت می‌ایستد.
شبتون بخیر هموطنان ارجمند، مخاطبان عزیز رادیو معارف. خیلی متشکریم از لطف یکایک شما دوستان شنونده که همراهی فرمودید بخش دوم برنامه هایی که در روز جمعه سوم مرداد ماه و آخرین روز از ماه محرم الحرام رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. انشالله که مورد عنایت و استفادهتون قرار گرفته باشه و دوستان من رو هم در پخش رادیو معرف هم در گروه های مختلف برنامه ساز از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان مطمئنن میتونه کمک شایانی بکنه به همکاران من تا انشالله برنامه های شایسته و درخوری رو تولید و تقدیم شما بزرگواران و فرهیختگان بکنه. همکاران من در این بخش از برنامه ها تهیه کننده آقای محمد جواد آبدینی، صدا بردار آقای امید روحی، همانگه پخش های اکبر شاهواروقی و من رضا هدایتفر که هم کلام و هم سخن شما عزیزان شنونده بودم. در بخش دوم برنامه ها به استحضارتون برسونم که نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم، شهر